اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز شنبه 12 ماه جنوری سال 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. سفارت آمریکا در کابل با انتشار یک اعلامیه گفته است که آوردن اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی افغانستان لازمی است. در این اعلامیه آمده که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دلیل رسیدگی به کاستی‌های اداری و فنی موجود در نهادهای انتخاباتی اتخاذ شده است. اعلامیه سفارت آمریکا آورده که نواقص و کاستی‌های فنی و اداری در انتخابات پارلمانی افغانستان آشکار بود. اعلامیه افزوده است که افغان‌ها باید برای انتخاب رهبرانشان تصمیم بگیرند و آنها شایستگی داشتن نهادهای انتخاباتی را دارند که از توانایی لازم برای برگرداندن اعتماد عامه نسبت به این روند برخوردار باشند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در حال حاضر وضعیت اضطرار را به خاطر به دست آوردن بودجه برای ساخت دیوار سرحدی مکزیکو اعلام نمی کند و بیشتر منتظر اقدام کنگره خواهد ماند. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که می خواهد کنگره کارش را انجام دهد و علاوه کرد که قانونگذاران دموکرات دوباره به کنگره بیایند و رای دهند. آقای ترامپ تکرار کرد که او حق اعلام حالت اضطرار را برای دور زدن کنگره و دریافت بودجه دارد، اما افزود که نمی‌خواهد این کار را خیلی سریع انجام دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین تصریح کرد که برای غور روی اصلاحات بزرگ مهاجرت آماده است، اما او پس از دریافت بودجه اعمار دیوار این کار را انجام خواهد داد. این در حالی است که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا صلاحیت اعلام وضعیت اضطرار را دارد، ولی احتمالاً از قدرت فراگیری که برای اعلام وضعیت اضطرار ضروری است برخوردار نباشد. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
جنجال‌ها بر سر تصویب بودجه که مجلس نمایندگان آمریکا آن را نمی‌پذیرد، باعث شده که بخش‌های از حکومت فدرال آمریکا ظرف 21 روز گذشته تعطیل شود. قانون وضع حالت اضطرار در سپتامبر سال 1976 در آمریکا تصویب شد و هدف آن جلوگیری از طولانی شدن وضعیت اضطرار و رسمیت بخشیدن به صلاحیت‌های کنگره بود. این قانون همچنین بر صلاحیت‌های حالت اضطرار رئیس جمهور کنترل وضع می‌کند که در آن لغو حالت اضطرار پس از گذشت 2 سال شامل می‌باشد. اما برای لغو وضعیت اضطرار هر دو مجلس کنگره باید رأی بدهند و این رأی‌گیری نباید زودتر از 6 ماه پس از وضع حالت اضطرار صورت گیرد.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در پیام توییتر از موضع فرانسه در قبال برنامه میزایل ایران استقبال کرد. رابرت پالادینو گفته است که ارسال میزایل حامل ماهواره، همرده میزایل بالستیکی قارپیما و ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد است. آقای پالادینو نگاشته است که جهان در حال تشخیص تمامی ابعاد خطر ناشی از ایران می باشد. با گزارش رویترز، ژان لودریان، وزیر خارجه فرانسه روز جمعه از ایران خواست فعالیت‌های مرتبط با برنامه میزایل خود را که باعث نگرانی غرب شده متوقف سازد. ایالات متحده، اروپا و برخی کشورهای دیگر برنامه میزایلی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد عنوان می کنند. رهف محمد القنون، دختر 18 ساله عربستانی که گفته بود به دلیل بدرفتاری خانواده‌اش از کشور خود فرار کرده، روانه کانادا شده است. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، تایید کرده که کشورش درخواست پناهندگی او را پذیرفته است. گزارش‌ها حاکی است که چندین کشور دیگر از جمله استرالیا با اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در زمینه پذیرش القنون در تماس بودند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته است که تا هنوز هیچ سرباز آمریکایی از سوریه خارج نشده است، اما خروج محموله‌های نظامی آغاز شده است. حدود 2000 سرباز آمریکایی در ائتلاف ضد گروه داعش در کنار جنگجویان کرد در سوریه مستقرند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
این مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود به اسوشیتد پرس گفته است که انتقال تجهیزات بخشی از اقدامی است که اردو آن را آغاز خروج سنجیده شده از سوریه عنوان می کند. با گفته این نظامی آمریکایی، یک تعداد نامشخص سربازان اضافی غرض کمک در انتقال تجهیزات نظامی به سوریه اعزام شدند که شامل سربازان برای تأمین امنیت بیشتر می باشد. این در حال است که الهام احمد معاون شورای دموکراتیک سوریه که حمایت واشنگتن را با خود دارند روز جمعه گفته است که امریکایی ها حق دارند تصمیمی بگیرند که در مطابقت به منافع و امنیت ملی کشورشان قرار دارد.
تیاره های اسرائیلی جمعه شب یک انبار را در میدان هوایی بین‌المللی دمشق هدف میزایل قرار داد که تلفاتی را در پی نداشته است. یک مقام اردوی سوریه به اسوسییتد پرس گفت که واحد دفاع هوایی آن کشور اکثر میزایل ها را خنسا کرده است. یک شبکه تلویزیونی حزب الله لبنان گفته است که این حملات وسیع‌تر از حالت معمول بود و از شرق دمشق تا مرکز و غرب دمشق را نشانه گرفت. گروه ناظر حقوق بشری سوریه مستقر در بریتانیا با تایید حمله هوایی از آن داشته که بر علاوه میدان هوایی دمشق، ساحات دیگری را میزایل‌ها نشانه گرفته که انبار اسلحه ایرانی‌ها و حزب الله لبنان بوده است. اسرائیل تا کنون در مورد ابراز نظر نکرده است. پارلمان مقدونیا روز جمعه قانون اساسی آن کشور را برای تغییر نام مقدونیا به جمهوری مقدونیا شمالی تعدیل و تصویب کرد. با این تعدیل اختلاف 27 ساله با یونان پایان یافت و کشورهای جهان این نام را سر از ماه جون استفاده خواهند کرد. اما مقدونیا باید منتظر باشد آتن نیز این توافقنامه را تصویب کند. حکومت مقدونیا روز جمعه این تصمیم را صفحه جدید در تاریخ آن کشور خوانده گفت که با نام جدید مقدونیا می تواند عضویت ناتو و اتحادیه اروپایی را کسب کند. یونان به خاطر داشتن شهر به نام مقدونیا مخالف عضویت آن کشور در اتحادیه اروپایی و پیمان ناتو بود. پلیس یونان روز جمعه برای متفرق ساختن صدها معلم اعتراض کننده در آتن از گاز اشکاور استفاده کرد. این معلمین علیه برنامه‌های حکومت برای تغییر در روند استخدام در سکتور عامه دست به مظاهره زده بودند. حدود 2000 مظاهره کننده در سرتاسر شهر آتن هینه که بیرق‌های سرخ را حمل می‌کردند، راهپیمایی کرده و علیه لایحه وزارت معارف یونان شعار می‌دادند. یونان استخدام معلمین را در سکتور آمد در جریان بحران مالی آن کشور که در اواخر سال 2009 آغاز شد توقف داده بود. و خبر آخرم این که در سلسله رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روز جمعه تیم‌های استرالیا، چین و کره جنوبی توانستند به 3 امتیاز دست یابند. گل‌های استرالیا با وجود تلاش خط مدافع فلسطین در دقایق 18، 20 و 90 بازی وارد دروازه شد. در رقابتی که میان چین و فیلیپین برگزار شد، چینایی‌ها 3-0 پیروز شدند و با 6 امتیاز راهی دور بعدی جام شدند. کره جنوبی نیز با تنها گلی که وارد دروازه قرقزستان کرد، 6 امتیازه شد و جایگاهش را در دور حذفی یقینی ساخت. رقابت‌های روز شنبه میان تیم‌های ویتنام، ایران، یمن، عراق و لبنان عربستان سعودی برگزار خواهد شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروعی خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. مبحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موضوعی است که از سوی سیاسیون آن کشور در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شود. اما اینکه تفاوت میان این دو نظام چیست و تا چی اندازه افغانستان پذیرای تغییر در نظام است، موضوع مصاحبه همکارم سحر عظیمی با فاروق بشر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه حقوق است که آن را به توجه شما می رسانیم.
اگر میشه تفاوت بین نظام ریاستی و نظام پارلمانی را اگر کمی توضیح بدین و بگوین که چقدر جامعه افغانستان پذیرای این تغییر هست؟
شما میدونین که نظام های سیاسی با ریاستی و شاهی و دیکتاتوری و بالاخره پارلمانی تقسیم شدن. در نظام های پارلمانی معمولاً صدراعظم از خود پارلمان، حزب اکثریت وقتی که در پارلمان اکثریت میگیره، رئیس محیز و اکثریت به حیث صدراعظم تعیین میشه، یا به عباری دیگه احزاب به اندازه قویسته در یک کشور. مثلا در انگلستان شما میدانید که دو حزب حاکم در اوجه موجه، حزب محافظه‌کار است و حزب دموکرات چیزی لیبر یا کارگر. اینا وقتی که در انتخابات میبرن، رئیس محیز و به حیث صدراعظم تعیین میکنند. در همچون حکومت ها رئیس جمهور اصلا به صلاحیت میباشه و قدرت اجرایی نداره. مثلا شاه انگلستان امروز تنها یک سمبول است، حکومت به دست پارلمان است یا به عبارت دیگه به دست صدراعظم است. در نظام های جمهوری وقتی که می شود رئیس جمهور در راس اداره می باشه. لحاظا چیزی را که امروز آقای قانونی می گوید یا فرض می کنم آقای مسعود می گوید، اینا یک توقع دارن که اگر اینطور امکان داشته باشه که ما بتانیم قانون اساسی افغانستان را تعدیل بکنیم، در افغانستان نظام پارلمانی را به میان داریم. متاسفانه که باید بگویم که در افغانستان احزاب به این اندازه قوی نیست که حزب اکثریت بتانه حکومت تشکیل کنه در افغانستان. اما اینا میخواه که نه، رئیس جمهور باشه، در پالوی رئیس جمهور صدراعظم باشه، مثل که شاهی است دیگه. بنابراین تا زمانی که قانون اساسی افغانستان تعدیل نشود، هیچ امکان نداره که در افغانستان ما غیر جمهوری دیگه نظامی رو بیاریم.
آقای بشار، اگر میشه در مورد سیستم های فدرالی و سیستم های کشورهای همسایه افغانستان دارن و نحوه اجرای وظایف در کشورهای همسایه، مثلا پاکستان چطور است که صدر اعظم دارن و یا هند که صدر اعظم داره، یا اصلا امکان پذیر هست این شرایط مشابه بر افغانستان؟
ما سیستم فدرالی نداریم. در سیستم فدرالی ایالات از خود استقلال داشته می باشند داخلی
بله.
نه در خارجی. اینا می توانند که امو گورنر خود انتخاب بکنند، اونا هم شورا داشته می باشند یا به عبارت دیگه پارلمان داشته می باشند، پارلمان های ایالتی که در اوجا هم مشران اوجا داشته می باشند، هم ملیسی جا داشته می باشند. قوانین محلی که اینا وضع می کنند، ایالتی که وضع می کنند، از یک چی به دیگه فرق می کنند. در سیستم هایی که ما سر صحبت می کنیم، مثلا فدرالی ایالات داشته می باشه، مثلا پاکستان یک حکومت فدرالی است که او 4 درچه داره، ایالت داره یا صوبه می گن اوجه و رئیس جمهور اوجه هست، اما قدرت پیش صدر اعظم می باشه اگر چه اکثر زیر تابعه. بنابراین می ره بر شما گفته می دارن که هر کشور از خود یک نظام جداگانه داره. اینا که می خواهند که در افغانستان سیستم پارلمانی رو روی کار بکنن، ما فکر می کنم که مفهوم پارلمانی رو تا هنوز اینا درک نکردن، به این لحاظ که در سیستم های پارلمانی صدر اعظم از پارلمان تعیین می شود، رئیس حزب اکثریت رئیس صدر اعظم می شود. اما اینایی تو در نظر دارن که حکومت جمهوری باشه، در راستش رئیس جمهور باشه، اما در پالوی صدر اعظم باشه.
بله.
این صدر اعظم هم انتخابی باشه. هیچ یک سیستم نبیست که خود اینا سرش فکر میکنن بعد میانده. ما این رقم یک سیستم هم نشونیده بودم. و از طرف دیگه حکومت فدرالی در افغانستان تشکیل شده نمیدانه. بله حاضی که ایالات افغانستان یا میگن ۳۴ ولایتی که ما داریم، این استقلال ندارن اینا. تا زمانی که قانون اساسی افغانستانش و لوی جرگه افغانستان تاسیس نشود، لوی جرگه تا نوز تاسیس شده نمیتونه بله حاضی که نوز خود لوی جرگه که عبارت از اعضای چیز باشه، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها و محلات و چیز باشه ولسی جرگه، اعضای ولسی جرگه، اعضای مشوران جرگه. شما میدانید که تا نوزه شورا پارلمان افغانستان یا به عبارت شورای ملی افغانستان تکمیل نشده بود.
طوری که بعضی ها تفسیر میکنن، میگن دلیلی که بعضی سیاسیون علاقمند سیستم پارلمانی در افغانستان هستن این است که میخواین تقسیم قدرت بین قومیت های مختلف در افغانستان باشه. تا چه اندازه این مسئله واقع بینانه است و آیا فکر میکنن اصلا دوایی برای مشکلات مردم افغانستان فعلا هست یا نه؟
یه برتان بگویم که در هیچ کشوری از کشورهای جهان امروزی هیچ دولتی بر اساس قومیت تشکیل نشده. حتی ناردن آیلن که اونا میخواستن استقلال خود بگیرن، اونا هم نتانستن به انگلستان مربوط شدن. دیگر لحاظ همه ایره بر شما گفتم میتونم که مسئله قوم و قبیله اگر در افغانستان ده جست جیه افغانستان دیگر کاری نخواد. بنان وقتی که اینا میخواین که سیستم پارلمانی بیه، پارلمانی در افغانستان تحت شرایط موجوده، اول قانون اساسی افغانستان اجازه نمیده، به لحاظی که قانون اساسی افغانستان جمهوری میگه و هم سیستم مرکزی ایالتیم شده نمیتونه و بالاخره ای به نفع مردم افغانستان و به نفع کشور نیست.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. شنوندگان گرامی، افغان اکادمی یک مؤسسه فرهنگی و کلتوری است که از سالها به ایسو در ایالت ورجینیا ایالات متحده به هدف حفظ و نگهداشت ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغان‌ها ایجاد شده است. محمد حسن شردل رئیس این اکادمی تا مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که علاوه بر فراهمی سهولت‌های عبادتی، برنامه‌های تعلیمی و آگاهی‌دهی برای کودکان افغان را نیز در این اکادمی فراهم می‌سازند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم که با سخنان آقای شردل در مورد سایر فعالیت‌های این اکادمی آغاز می‌شود.
ما در ظرف 25 سال که گذشت تانستیم یک سلسله کارهای عمده را برای محیط افغانی خود انجام بدهیم که از او جمله ساختمان مسجد مبارک مصطفی بود که در سالهای 1990 مسجد مبارک مصطفی به فعالیت آغاز کرد و به بهترین شکل شمیال پیش میره و مردم برای چی افغان چی غیر افغان، مسلمانایی که زده بر پیش هستن، همیشه برای عبادات خود در مسجد میاین، مسائل نمازای عید اونجا خوانده میشه، نمازای جمعه و نمازای تراویح، مخصوصا در ماه مبارک رمضان مسجد مبارک مصطفی بسیار فعال می باشد. دیگر و یکی از پروژه بسیار عمده که مسجد مبارک مصطفی در پیش گرفته با تمام مساجد دیگه که در دور پیش است، ساختن یک فینرال هوم یا یک جایی که میت نگاه میشه و شسته میشه، همه یک چیز در پیش گرفتن که یک پروژه بسیار کلان است و تعداد زیادی از مسلمان ها در این قسمت همکاری میکنن و امو پیش بردش به دست مسجد مبارک مصطفی صفان اکادمی هم همکارشان.
آقای شردل، همچنان بر علاوه این فعالیت هایی که شما دارین و این خدمات را که شما بر افغان ها در ورجینیا ارائه میکنین، صنف های تدریسی برای افغان ها هم شما دارین، اگر کمی معلومات در این مورد بتین.
بسیار خوب، ما روزای شنبه برای اولادای افغان درس‌های دینی و کلتوری داریم به این اساس که اینا خواندن قرآن عظیم الشانه به بهترین شکلش با تجوید یاد میگیرن و همچنین مسائل دینیات است که با استادای با تجربه در اونجا تدریس میشه و همچنین لسانای ملی ما در اونجا تدریس میشه. ما صنف اول داریم تا صنف نو و در پالوی از او خود مسجد مبارک مصطفی یک تعداد صنفای دیگه داره که تنها مسائل دینی در اونجا درس داده میشه، برای از این که مسائل در غیر از او باز مسلمان های دیگر نمیتونن در او اشتراک کنن. از او خاطر صنفا به انگلیسی است، اونا تنها دینیات و قرآن عظیم الشان درس میدن. البته کلاس هایشان یا صنفایشان در بین هفته هم میباشه.
خب و مزامین همش به انگلیسی تدریس میشه آقای شردل یا دری؟
مزامین که مسجد مبارک مصطفی درس میده چون مسلمان های دیگه هم در او شامل است همش به انگلیسی است، اما مزامین که ما میخوانیم در مکتب درس میدیم در مکتب افغان اکادمی لسانای ملی در اونجا دری در اونجا درس داده میشه از صنف اول تا صنف نو. و برای شما خدمت شما عرض کنم که کسایی که در مکتب افغان اکادمی هستن اینا زیادتر چی بگیم که کلشان افغان هستن و در اونجا یک محیط بسیار سوچی افغانی پیدا شده و مقصد هدف ما میست که می فامیلای محترم اولادای ما یکی با دیگه خود آشنا شوند و با یک شوق و علاقه اولادا در اونجا میاین برای فرا گرفتن مسائل دینی خود و مسائل کلتوری خود که بالات از لسانای ملی ما باشه. دیگه ما بسیار خوش هستیم که در مقه وقت تانستیم یک تعداد زیاده از اولادها از اونجا فارغ شدن که یک تعدادشان در خود مکتب درس میدن یا مسائل دینی را یا مسائل کلتوری را که زبان های ملی ما باشه.
بسیار
و بسیار بسیاری از اینا در جای های بسیار کلان امیال کار گرفتن و درس های خود از فاکلته و پوانتون اینجا خلاص کردن. بسیار قابل افتخار است بر ما.
و آقای شردل، از کتاب ها و سهولت هایی را که شما در این اکادمی برای افغان ها میتین، از کجا مثلا تمیل مالی میگیرین؟ پول از کجا دریافت میکنین؟ آیا افغان ها هم رایتان کمک میکنین یا مرجع دیگه دارین شما؟
ما جای خوشبختی است که ما مسجد مبارک مصطفی را داریم. پیش از مسجد مبارک مصطفی یک آوارگی بود، چون در این مملکت ما بسیار در یک محیط ناشناخته آمده بودیم. حتی ما روزایی را به خاطر دارم که اولادار ما در پارک ها درس می دادیم. اما خوشبختانه امروز این حالت وجود نداره. مسجد مبارک مصطفی پیش ماست. در خود مسجد مبارک مصطفی در زیر چترش ما می تانیم صنفای خود پیش ببریم، که البته در قسمت کرایه و اینا ما پیش هستیم، نداریم کرایه. از شاگردها یک پول بسیار ناچیز گرفته میشه، فقط برای مصارف خود چاپ کتاب و مواد درسی و اینا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عدم تصویب بودجه برای ادارات دولتی امریکا منجر به مسدود شدن قسمی این ادارات شده و معاش حدود 800 هزار کارمند حکومت امریکا یا پرداخت نشده و یا آنان بدون پرداخت معاش به وظیفه می روند. کارمندان حکومت امریکا تنها کسانی نیستند که به خاطر عدم تصویب بودجه متضرر شدند. آن کوک، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می‌دهد که مسدود شدن قسمی ادارات حکومتی امریکا بر سایر بخش‌های جامعه امریکا نیز تأثیر گذاشته است. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده امریکا، محل کار بزرگترین تعداد کارمندان حکومتی این کشور است. مسدود شدن ادارات حکومتی امریکا بر تجارت های این شهر از قبیل رستورانت ها و رانندگان تاکسی نیز تأثیر گذاشته است. تامی ریچاردز یکی از رانندگان شرکت مسافربری لفت است.
من تلاش دارم تا از این طریق کار کنم و پول بیشتر برای امرار معیشت به دست بیارم، اما این کار اکنون بسیار دشوار شده است.
حسن رضا در یکی از رستورانت های واشنگتن دی سی کار میکند.
هیچ مشتری به رستوران ما نمی آید. کرایه داده نمی توانیم. معاش کارمندان را پرداخت کرده نمی توانیم. این مشکل بیش از حد شده است.
سمبرجر، کارشناس مسائل اقتصادی در مرکز پژوهشی امریکن پروگرس، می گوید که ادامه مسدود بودن ادارات حکومت امریکا تأثیر منفی بر اقتصاد و تشبثات در سرتاسر این کشور دارد.
قصر سفید میگوید که مسدود بودن ادارات حکومتی در هر هفته حدود 2.5 میلیارد دلار مصرف دارد. به نظرم نباید تنها آمار تأثیرات اقتصادی این کار را مد نظر گرفت. دشواری هایی را که این کار ایجاد کرده و آزمون هایی را که برای تجارت های کوچک ایجاد شده نباید از نظر انداخت.
با وجود تأثیرات مخرب مسدود بودن ادارات حکومتی بر تشبثات محلی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، برخواستش از کانگرس مبنی بر تامین بودجه برای اعمار دیوار در مرز امریکا با مکزیکو پافشاری دارد.
یگانه راه حل این است که دموکرات‌ها بودجه را تصویب کنند که در آن حفاظت از مرزها و بازگشایی ادارات حکومتی گنجانیده شده است.
اما اعضای حزب دموکرات در کانگرس امریکا مخالف اعمار دیوار در امتداد مرز این کشور با مکزیکو بوده و ادعا دارند که رئیس جمهور ترامپ به خاطر عملی کردن یکی از وعده‌های انتخاباتیش تمام کشور را به گروگان گرفته است. از زمان آغاز مسدود شدن قسمی ادارات حکومتی امریکا در ماه دسامبر، برخی رستوران‌ها در واشنگتن دی سی برای کارمندان حکومتی که معاش نگرفتند غذای رایگان می‌دهد. اگر امروز شنبه قصر سفید و کانگرس روی تصویب بودجه ادارات حکومت امریکا به توافق نرسند، مسدود بودن قسمی ادارات حکومتی امریکا طولانی ترین دوره در تاریخ این کشور خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مخالفت از جانب شاروالی های شهرها و والیان منطقه‌ای ایتالیا با سرکوبی متقاضیان پناهندگی سیاسی روبرو شده است. آنها می‌کوشند با اقامه دعوا علیه اقدامات جدید حکومت عوامگرا و وزیر داخله آن کشور مقاومت ورزند. سابینا کاستل فرانکو، خبرنگار صدای آمریکا از روم، گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
یک فرمان جنجال برانگیز امنیتی که از حمایت ماتیو سالوینی وزیر داخله ایتالیا برخوردار است، اخیراً از طرف پارلمان این کشور به تصویب رسید. این اقدام تازه معیارهای پذیرفته شدن پناهندگی سیاسی را که از طریق آن حمایت بشری دریافت می شود، دشوارتر می سازد. شاروالهای تعداد زیادی از شهرها و حالا والیان تعدادی از مناطق در سرتاسر کشور از پذیرفتن قانون جدید سر باز زده و میگویند بخشی از این فرمان امنیتی در تقابل با قانون اساسی کشور قرار دارد. اما سالوینی این مطلب را واضح ساخت که در گذشته ایتالیا حمایت بشری را به خیلی آسانی فراهم میکرد، اما حالا تنها کسانی که واقعا از جنگ پا به فرار گذاشته باشند خواهند توانست تا در ایتالیا اجازه اقامت را دریافت کنند. سالوینی میگوید
تأکید میکنم کسانی که از جنگ ها فرار نکرده بلکه با خود منازعه و مواد مخدر می آورند، به دزدی و سایر جنایت دست میزنند، ایتالیا جایگاهشان نیست.
او علاوه کرد که در ایتالیا 5 میلیون نفر در حالت فقر زندگی دارند. از این سبب آنها نسبت به دیگران در نزدشان ارجحیت دارند. اما شاروالها از شهرهای عمده مانند پالرمو، ناپل و فلورانس نمیخواهند در برابر این قانون سرخم کنند و ادعا میکنند که با قانون اساسی کشور در تضاد میباشد. لیو لوکا اورلاندو، شاروال پالمیرا، مرکز سیسلی، گفت
به خاطر این قانون نزدیک به 120 هزار از مردم که به طور قانونی در این کشور زندگی دارند به جاده ها بیرون انداخته خواهند شد، بی‌هویت خواهند شد و بدون حقوق خواهند گردید. او علاوه کرد که برعکس این قانون جنایت را ترغیب می کند، کاهش نمی بخشد.
حداقل تعداد از والی های منطقوی نیز در صف شاروال ها قرار گرفتند. آنها احساس می کنند که این مسئله باید دانسته شود که کی باید قضاوت کند که فرمان حکومت با قانون اساسی کشور در تضاد است یا خیر. از میان این والی ها یکی هم سرجیو چیامپارینو، رئیس منطقه پیدمانت در شمال ایتالیا است که توقع می برد در ماه فوریه علیه اقدامات اخیر اقامه دعوا نماید. چیامپارینو می گوید
این فرمان تاثیرات غیر مستقیم روی پالیسی ها، خاصتا صحت و پالیسی های اجتماعی در مناطق تحت فرمانشان می تواند داشته باشد. او به این عقیده است که در تفویض مسئولیت ها بین حکومت مرکزی و مناطق تخطی های صورت گرفته است.
فرمان امنیتی متقاضیان پناهندگی سیاسی را از اقامت در ایتالیا مانع می شود. داشتن اجازه اقامت برای دسترسی به منزل رهایشی یا فرستادن اطفالشان به کودکستان ها و مراقبت های صحی ضروری می باشد. سیزار میرابلی رئیس محکمه قانون اساسی ایتالیا می باشد.
آنچه که امروز به وقوع می پیوندد در اساس یک عمل نارضایتی سیاسی در برابر قانونی است که می تواند منجر به آزمون شود که به نوبه خود مشکلی را به قانون اساسی به وجود بیاورد. به طور مثال محدودیت به ارتباط حق صحی که در حقیقت یک حق انسانی است می تواند مانع داشتن حق تعلیم و تربیه شود، در حالی که این حق از لحاظ قانون اساسی شامل هم اطفال چه ایتالیایی یا غیران می گردد.
یوسف کونتی صدر اعظم ایتالیا پذیرفته است تا با شاروالها هفته آینده ملاقات کند تا مسئله تکنیکی تطبیق لایحه را با آنها که امکانات آوردن تغییر در آن موجود است در میان بگذارد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، این بود داشته های برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.
آمریکا غږ رادیو آشنا.